من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. قرار شد که به مناسبت عید فطر ایدانه ما به عزیزان این باشه که فردا کلاس فقه و اصول و تفسیرمون تعطیل باشه، رفقایی که آنلاینن در جریان باشه. شنبه هم که خب علی‌القاعده تعطیله، یک شنبه عمر و توفیقی بود در خدمت عزیزان هستیم. در همون ساعت قبلی که 8:30 اصول بود، بعدش هم فقه، 8:30 فقه بود، بعدش هم اصول. بسیار خب، اما بحث تعامل آیات و روایات رسیدیم به نوع چهارم.
این گروه سوم به نتیجه نرسه، همجور جسته گریخته دیگه، همجور خودمون به نتیجه گیری کنیم. اخبار آحادی که متضمنه بر شأن نزول است، اینجور برداشت شد که پس فل جمله معتبره الا که بعد به مضمونش توجه بشه.
اخبار آحادی که آقای میفرمن اون گروه سوم در نتیجه گیری خیلی روشن نتیجه گیری نشد. اخبار آحادی که متضمن شأن نزوله، اگر بر او حکم فقهی مترتب باشه آن فهمن معتبره. مثل این که ولله المشرق و المغرب و فعینما تولوا فثم وجه الله، مثلا گفتن که این در ارتباط با نافله بوده، پیغمبر در مسیر میخوندن. اما اگر بر او حکم فقهی مترتب نباشه، همون اختلاف دعوای تنجیز و تعذیر وجود داره. اما عرض کردیم که نسبت به این اخبار آحاد باید تناسب اون روایت با متن قرآن، تناسبش با سیاق قرآن و تناسبش با خود روایات دیگه یا مضمون خود روایت، اینها هم باید مد نظر باشه. مثلا دیروز عرض کردیم و ام من اهل الكتاب، این که حضرت میفرمان شأن و نزولش یعنی فینا یا فی ولد فاطمه، و این با کلمه اهل کتاب نمیسازه، گاهی وقتا با سیاق آیه نمیساخت، گاهی وقتا اینها باید حتما در شأن نزول خلاصه رعایت بشه. اینا در حقیقت مبعداتیست که برای خبر واحد وجود داره. البته در خبر واحد آرون این بحث رو مطرح کردن که خبر واحد و حجت ولو ظن به خلاف داشتیم بازم معتبره یا معتبر نیست. این از مصادیق اون بحثه که ما ولو ظن به خلاف داریم معتبر است یا معتبر نیست. اونجا ظن به خلاف منظور آقایون ظن شخصی بود، ولی اینهایی که ما داریم میگیم ظن نوعی است. یعنی وقتی در قرآن من اهل الكتابه، بعد حضرت بفرمان این ولد فاطمه است، این زن نوعیه به خلافه.
تعارض به تو ظهور دیگه.
احسنت. چون زن نوعیه به خلافه دیگه کس نمیگه این حجته. خواستم میگم اونجا که آن میفهمدن حجته ولو زن به خلاف داریم، یعنی ولو زن شخصیه به خلاف داشته باشه. ولی این قرائنی که ما میگیم قرائنیست که زن نوعیست و موجب میشه که حجیتش ثابت بشه. بسیار خوب. تعامل چارمی که بین آیات و روایات وجود داره اینه که ما یه روایاتی داریم که به کیفیت نزول آیات نظر داره. منظور من از کیفیت نزول تاریخ نزول، جایگاه نزول، منفردن نازل شدن، مجتمعن نازل شدن، به اینها نظر داره. روایاتی که مثلا میگه این آیه بر اون تقدم داره، اون از اون تأخر داره، اینجاش اینجا بوده، اونجاش اونجا بوده، این با هم نازل شده، این بی هم نازل شده، این روایات روایاتیست که پس به کیفیت نزول آیات نظر داره. خب عرض کردم یه قسمش اینه که ما روایاتی داریم که بعضی از سور رو امام میفهمن اینها جملتن نازل شدن، یعنی این سوره یک جا نازل شده، اینطوری نبوده که آیاتش متفرق و پراکنده نازل بشه. خب روایاتی داریم که اینطوریه، روایاتی داریم که میگه این آیه در حقیقت مال اون قصه بوده ولی اینجای قرآن اومده، پس جایگاه این آیه اینجا نیست در حقیقت، این مثلا در جنگ فلان بوده اما در ذیل آیات فلان اومده. یه مدل آیات اینطوری داریم، یه مدل آیات روایات داریم.
یعنی آیه رو این
روایت داریم میخونم، روایاتشو میخونم، فقط اقسام کلیشو بگم. یه مدل روایات داریم که این روایات مثلا میگن که این در مکه در سنه فلان نازل شده، این در غزوه فلان نازل شده، یعنی تاریخ نزول رو برای ما میگن، ولی تقدیم و تأخیر نسبت به آیات و اینا رو نمیگن، یا جاسازی آیه در قرآن رو نمیگن. یه روایاتی داریم که مثلا این آیه که نازل شد پیغمبر گفتن فلان جای قرآن بذاریدش بعد از فلان آیه و قبل از فلان آیه. اینا همه ناظر به کیفیت نزول یا کیفیت چینشی که پیغمبر دستور دادن که به تاریخ و نزول و امثال اینا بستگی داره. من اینا رو همه رو تحت یه عنوان خواستم بیارم چون متفرق و پراکنده بود،
تحت یه عنوان جا نمیشه
دیگه، عنوان بهتری ندیدم، چون من الان تا حالا 13-14 نوع تعامل شناسایی کردم، در ذیل هیچ کدومش جا نگرفت، بعدش هم کثرتش زیاد نبود که عنوان بندی کنم، یه تحت یه عنوان آوردم به عنوان کیفیت نزول. حالا من میخونم بعد خود شما اگر یه عنوان قشنگتری دیدید یه تقسیم. خب اینا البته به تتبع بیشتری نیاز داره، ولی تا اونجایی که من. حسین ابن خالد عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال نزلت الانعام جملتا واحده، سوره انعام یک جا نازل شد. و یشیعها 70,000 ملک، به خاطر این میگن که فمن قرأها سبحوا له الى یوم القیامه. سوره انعام یک جا نازل شده، این از نمونه هاییست که. خب حالا شما ممکنه بگید که این روایات چه نقش و تأثیری دارن، آخرش بگیم یا اولش بگیم؟ بعد از این که خوندیم بگیم
آخرش.
تفسیر قمی جلد 1 صفحه 194 بود. خب روایت بعد و ازیم کرو بکر لذین کفرو لیسبتو که او یقتلو که او یخرجو که ویمکرون ویمکر الله والله خیر الماکرین. فانها نزلت به مکه قبل الهجره، این در مکه و قبل از هجرت نازل شده. این تاریخ نزول آیه رو حضرت می‌فرمایند. این تفسیر قمی جلد 1 صفحه 272. براءتون من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال نزلت هذه الايه بعد ما رجع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من غزوه تبوک فی سنه 7 من الهجره. این آیه نازل شد بعد از اینکه پیغمبر از غزوه تبوک برگشتن سال 7 از هجرت. یعنی حضرت تاریخ نزول این آیه رو دارن بیان میکنن. بعد ما رجع رسول الله من غزوه تبوک فی سنه 7 من الهجره. روایت بعد روایت چهارمه. و اما قوله و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه فان هذه نزلت فی حرب بدر. این آیه در جنگ بدر نازل شد. و هی مع الآیات التي في الأنفال في أخبار بدر وقد كتبت في هذه السورة مع أخبار أحد. این آیه در جنگ بدر نازل شده با آیات سوره انفال که خداوند متعال در ابتدای سوره انفال بحث جنگ بدر رو مطرح میکنه، در امتداد اونها بوده. ولی وقت کتبت فی هذه السوره مع اخبار احد، در سوره آل عمران نوشته شده، در اداد جنگ احد نوشته شده. این مال جنگ بدره، نه مال جنگ احد. بعد حضرت فرمودن سبب نزولش هم اینه که کان فی الغنیمت التی اصابوها یوم بعد قطیفتون همراء، قطیفه همراهی بود که اون گم شد. فقال رجل من اصحاب رسول الله ما لنا لا نرى القطيفه ما اظن الا ان رسول الله اخذها و فانزل الله فی ذلک و ما کان لنبی ان یهول. هیچ پیغمبری حق نداره خیانت بکنه، یعنی اگر اموال مسلمین بود و غنیمتی بوده برای خودش برد. قطیفه یعنی پارچه است. خب نکنید این خصوصیتش این بود که اون دو مورد قبلی تاریخ نقل کرد، مثلا مورد دوم فقط فهمیدن در مکه و قبل از هجرت، مورد سوم گفتن غزوه تبوک، سالم گفتن سنه سب من الهجره. این روایت باز گفتن این آیه در اداد آیات سوره انفال بوده ولی در سوره آل عمران نوشته شده. چیم فهمم؟ گلیم روایت بعد و قر رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق فانها نزلت یوم فتح مکه. این آیه روز فتح مکه نازل شد. لما اراد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دخولها انزل الله قل یا محمد ادخلنی مدخل الصدق اللهم صل علی محمد. وقتی پیغمبر خواست وارد مکه بشه خدا فرمود و قر رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 26. حدیث ششم فی قوله یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن فانها نزلت یوم فتح مکه و ذلک ان رسول الله قعد فی المسجد یبایع الرجال الی صلاة الظهر و العصر ثم قعد لبیعة النساء و اخذ قدهم من ما فادخل یده فی تا آخر حدیث. خب این یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، این روز فتح مکه است، اون زمان تاریخ نزولش هست. این یا بایعنک علی الله یشرک، نه اون بیعت تحت شجر نیست. لقد رضی الله عن المؤمنین از روایه اونا که تحت شده نیست. روایت هفتم ازا جاک المنافقون قالو نشهد و انکه لرسول الله. چی میفهمون؟ نه صلح حدیبیه نیست، مال فتح مکه هست. ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یأسین کفی معروفن فبایعهن و استغفرلهن. بسیار خوب. روایت هفتم ازا جاءک المنافقون قالو نشهد و انک لرسول الله و الله یعلم انک لرسوله قال نزلت فی غزوة المریسع یا مریسی و هی غزوة بن المصطلق فی سنة خمس من الهجره. و کان رسول الله خرج الیها فلما رجع منها که حالا به، ولی اینجا تاریخ نزول ازا جاءک المنافقونه که نزلت در غزوه فلان، غزوه بن المصطلق. غزوه بن المصطلق هم سال 5 از هجرت بوده. خب روایت هشتم ویل للمتففین الذین یبخسون المکیال و المیزان. در روایت ابی الجارود عن ابی جعفر هست که قال نزلت علی نبی الله حين قدم المدینه و هو و هم یومئذن اسفع الناس کیلن. این ویل للمتففین الذين يبخسون المكيال و المیزان و مقیاس شد. تو تفسیر علی ابن ابراهیم حالا روایت لذین ازکتال. به هر حال این ویل للمتففین در مدینه نازل شده. اولی که پیغمبر وارد مدینه شدن، یعنی همون اوائلش، این قدم مدینه که اونا یوم ازن اصفا اون ناس کیلن بوده، خلاصه فا احسن الکیل مثلا، یا پیغمبر گفتن فا احسن الکیل، کیل رو خوب انجام بده. خب روایت دیگه، روایت ابو الجارود عن ابي جعفر عليه السلام في قوله ما ودعك ربك وما قلى وذلك ان جبرائيل ابتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانه كانت اول سوره نزلت اقرا باسم ربك الذي خلق ثم ابتى عليه فقالت خديجه لعل ربك قد تركك فلا يرسل اليك فانزل الله تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قلى. آره ما با ابل جارود خوب نیست. و تفسیر علی ابن ابراهیم خیلی اشمال ابل جاروده. عده معتقدن که تفسیر علی ابن ابراهیم اکثرش هم تفسیر ابل جاروده. ابل جارود گفتن دیگه ترجمهش قبلا مدرون گفتن شیطانه مثل بروبه مختلفه، تعارض جرح و تعدیل داره. خب این ما ودعک ربک و ما قلا، این روایت دو تا نکته داشت. یکی این که اول سوره نزلت اقرأ باسم ربک الذی خلق بود. خب ممکنه بگید که همه میگن اقرأ، ولی اقرأ باسم ربک الذی خلق کل سوره بر پیغمبر در زمان بعثت نازل شد یا همون پنج آیه اول؟ این محل بحثه. یعنی کل سوره اول بعثت نازل نشد، اون پنج آیش اول بعثت بود، ولی اینجا داره اول سوره نزلت اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی گویا اینکه کل سوره نازل شد نه اون پنج آیه اول. درسته سوره اقرأ باسم نازل شد. یه نکته که پس اولین سوره رو حضرت میفرمان و دلالت میکنه که سوره نازل شد نه آیات. ظاهر روایت اینه دیگه که سوره اقرأ باسم بر پیغمبر
نازل شده باشه اساسا اولین سوره یعنی چی؟
آره دیگه
مثلا خطا
نداره اولین
سوره
باید بگن اولین آیاتی که نازل شد.
اولین سوره که نازل شد آیات اما این مال سوره دیگه این هست
اولین آیات سوره بود نه اولین سوره بود.
خب میشه اصلا سوره نداریم دیگه.
آره دیگه ظاهرش اینه. البته آیه زری میگن که یعنی اولین سوره یعنی اولین آیات یه سوره منظورش اینه، ولی خب این خلاف زاده.
این در صورتی درسته فهمش شما که سوره سوره وارد میشد بعد میگفتیم اولیش ای دومش ای سومش، مثلا بنا به این نبوده که سوره نازل شه که بگن
اصلا
چون آیه ای بوده دیگه.
این بوده. و چرا میگن اولین سوره؟ یعنی اولین آیه. اگه اصلا مرسوم نزول سوره نبوده نکنید یه مرسوم سورتون انزلناها و فرزناها. من دارم به روایت استناد میکنم. الله سوره نور اصلا سورتون انزلناها و فرزناها، سوره نازل کردیم. تقسیم قرآن به آیه و سوره تقسیمی است که گویا از خود وحیه. یعنی اینطوری نیست که مردم یا پیغمبر یا بعد از پیغمبر مانن گفتن این سوره باشه این آیه باشه، آیه و سوره تقسیمش با خود پیغمبر. خدا میگه سورتون انزلنا فتو به سورت من مثله، یعنی تقسیم به سوره تقسیم متأخر از نزول وحی نبوده. وحی خودش سوره رو یعنی قطعات رو به عنوان آیه و سوره تقسیم کرده. چی می‌فهمید؟
نظر اینکه با سوره نمی‌شه درست مناقشه کرد. حالا سوره همین معنی که ما الان برداشت کنیم یا هر چیزی که مثلا چه می‌دونم ابتدا انتهایی داشته باشه، مثلا آیا همین این سوره که در به اصطلاح آیه می همین سوره که ما الان تلقی داریم
فتو به صورت من مثل هنسی یا به عشر سور مثل این مفتریات، ده سوره مثل این بیاری، سوره مثل این بیاری، سورتون انزلناها و فرزناها. یعنی من میخوام بگم خب این تو علوم قرآنی هم بحثه که اصلا تفسیر تقطیع یا تجزئه قرآن به آیات و سوره این کار بعد از پیغمبر بوده، کار خود پیغمبر بوده، یا اصلا وحی اینطوری نازل شده، وحی آیه آیه و سوره سوره بوده. این آیه ای که شما میگید ما مکرر در قرآن و اذا تتلا علیهم آیاتنا تلاوت آیات هست فرامان داریم. بسیار خوب. بعد این روایت نهم که خوندم ازش برمی اومد که از بعد از اقرأ بسم ربک الذی خلق که پیغمبر فهمیدن پیامبر شدن تا نزول بعدی آیات یه فاصله ای بوده که فقالت خدیجه انداش کاند اول سون نزلت اقرأ بسم ثم ابتع علی فقالت خدیجه لعل ربک قد ترکک، یعنی بین این دوتا فاصله ای بوده، یه مقدار زمان برد که بعد خدا فرمود ما ودعک ربک و ما قلا. من میخوام نتیجه بگیرم که سوره زها دومین سوره نازل شده است. خب این از این برمیاد که این دومین سوره است دیگه. اولین سوره اون بود ثم ابت علی فقالت خدیجه لعل ربک قد ترکک.
نه صد در نمیاد.
چرا؟ ابت علی ثم ابت علی.
خب ثم ابت علی یعنی بعد از اون آیه مدثر، یعنی هر روز خدا صحبت نکرد، مثلا دو سه بار صحبت کرد بعد فاصله افتاد بعد این آیه نازل شد.
خب چرا پس بگن اولین سوره این بوده؟ یکی میگه اولین سوره اقرأ بوده، بعد ابتعن، بعد حضرت خدیجه اعتراض کرده، بعد اومده ما ودع ربک و ما قلا. یعنی بین اقرأ و بسم ربک الذی خلق و والضحی یه چیزی نازل نشده،
بلا فاصله بودنش در نمیاد. اول مثلا یه سوره مدثر نازل شده باشه بعدش خداوند اینو فهمیده باشه.
خب اگه اون باشه دیگه لازم نیست اصلا از سوره اقرأ صحبت کنم. قرآن نازل شد یه مدتی گذشت بعد این سوره نازل شد. نه از همون اولین بودن رو برای چی بگن اگه واقعا بعد از اون هم سوری نازل شده؟ همون آخرینی که نازل شد ثم ابتعن رو باید بگن. این اولین سوری که نازل شد این بود ثم ابتعن ثم اینطوری شد. نه خب خصوصیات بگن و بعدش هم مزمل نازل شد، بعدش هم مدثر نازل شد.
حالا بین همین سوره حلق و سوره مدثر فاصله باشه، ابتدا بین همین فاصله باشه، بعدش این مودعه که بعد از سوره مدثر گفته شده باشه، اشکالی پیش میاد؟
خیلی خلاف ظاهر
هر دیگه. فانزل الله تبارک و تعالی مودعه که ربک و ما قلا. یعنی همچی از این روایت برمیاد که سوره زها دومین سوره ایست که نازل شده.
نه همه سوره شد یا آیش دیگه
ما ودع کرم بکرم ما قلا.
نه سوره
نه فانزل الله تبارک و تعالی ما ودع کرم بکرم ما قلا، یعنی اون سورهی که متضمن ما ودع کرم اینجا دیگه
حرف شد. اون سوره یعنی آیه
حرف شد. خب سوره هم همون وضوها اصلا لسانشون نمیخوری از اولین سوره هایی باشه که به پیغمبر نازل شده. علم یجد که یتیمن فآوا وجد که زولا فهلا وجد که آئلن فأغنا فأمن یتیم فلا، اصلا لسان رو نمیخوری. خب ما ودعک ربک و ما قلا، این ما ودعک ربک و ما قلا بعد از قسم هست دیگه، اینو من میگم بعد از چند قسم خدا میگه ما ودعک ربک و ما قلا. یعنی شما میگید قسماشو بعدن خدا خورده، اول حرفشو زده بعد در مرحله بعد اومده قسم خورده، خیلی بعید به نظر میرسه.
بعدیاشو میگن مثلا
حالا نه پس نکنید شما قبلیشو پذیرفتید. یعنی خدا قسم میخوره و دو ها و لیل ازا سجا ما وده اکره بکه و ما قدم. حالا ولسا و فیعتی که رب بکه فترزا و ازیا میگن آخرین آیه نازل شده بر پیغمبر در سوره زهاست. اینگه ولسا و فیعتی که رب بکه فترزا
علمندی خود پیغمبرم حرف دیگه که کی بوده که
قسمت اول چه سیاه بگیره میاد بخوره بشه که چی؟ علم یزد که یتیم انفعا و آقلی دی که آقل
مجدن آقل فقنا. پیغمبر که آقل من بودن که قنا اول اسلام بوده صدر اسلام بوده
آقل. خب حضرت خدیجه آقلشون بوده دیگه، آقل من بله اونجایی که 9 تا زن داشتن که حتماً آیلشون بیشتر بوده و دیو وجده که
خود از نظر خدیجه که اوایل غنی بودن اصلا آیلمندی که فقن الله باشه
فقنا به خدیجه و وجده که آیلن فقنا به خدیجه پول نداشتی فقیر بودی. البته مشکلش این زالن فهداست، پیغمبر زال بود خدا هدایتش کرد. یکی از مفسرین میگن و وجده که زالن فهدا تو گم شده یه مردم بودی و ما تو رو به مردم نشون دادیم. زال رو گم شده منم نه گم گشته، تو گم شده یه مردم بودی. یه حادثه مردم مثل توی رو پیدا نکرده بودن، ما مردم رو هدایت کردیم به سوی تو. خب حالا بریم از اون چی میفهمیم؟ نه گفتم حالا تو تفسیر اون زالن فهدا شه کمی مشکله، مفسرین گیر کردن که زالن فهدا یعنی چی. بسیار خوب. مورد بعد، مورد دهم، ازا جا نصر الله و الفتح قاد نزلت به منا فی حجت الودا. ازا جا نصر الله و الفتح، به ذهن میاد که این در فتح مکه دیگه. بله. ولی خب حضرت میفرمایند در منا نازل شده، در حجت الوداع. خب حجت الوداع همون حجی بود که پیغمبر رفتن، ولی همچه آیه میخوره فتح مکه باشه،
دو سال بینش واسطه است.
بله. ازا جا نصر الله و الفتح رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا سبح بحمد ربک و استغفر. فوج فوج میمدن همون یبایع نکر هم عرض کردیم دیگه، یه اون فتح مکه بود دیگه، زن و مرد میمدن داشت که پیغمبر قعد فی المسجد یبایع الرجال الى صلاة الظهر و العصر. فوج فوج مردم میومدن. ولی روایت میگه که ازا جا نصر الله و الفتح مال حجت الوداع و در منا هم نازل شده. البته حالا ادامهش هم جالبه که حضرت وقتی ازا جا نصر الله و الفتح اومد، دارید روایتش اینجا، حضرت فهمیدن نوعیت الیه نفسی فجاء الى مسجد الخیف فجمع الناس ثم قال. حضرت احساس کردن که این آیه در حقیقت خبر از مرگشون داره میده. این سوره، حالا کجای این سوره اینو ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا سبح بحمد ربک و استغفر که استغفار کن. پیغمبر وقتی نازل شد این روایت میگه که فرمودن دیگه ظاهرا خبر از مرگ من بود، اومدن به مسجد خیف و مردم رو جمع کردن. فجمع الناس قال نصر الله امرا سمع مقالتی فوعاها و بلغها من لم يسمعها.
یعنی خدا تو رو وعده نصرت داده بود، نصر خدا هم رسید، یعنی پیمان به سر بسید.
یعنی خدا فرموده بود که چی فرموده بود؟
به تو وعده نصرت داده بودیم، نصر الله هم که فرموده کلا در به سر.
والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. من به تو وعده داده بودم که پیروزت کنم، اذا جاء نصر الله و الفتح، نصر خدا و فتح هم رسید. بعد و رأیت الناس
فسبح
به هم دارم بکه و استغفر و انه کان تواب. بسیار خب، حالا روایت مختلف استی. اون ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی رو بیارید سوره نه. روایت مختلف و متفاوتی است که حالا من مجموعش رو خوندم، دیدید که در ارتباط با آیات قرآن به تاریخ نزول، به اینکه کی نازل شده، گاهی وقتا کجا نازل شده، تو چه غزوه‌ای بوده، حتی بعضی هاش به اینکه مثلا یک جا نازل شده، فلان جا بوده، زید فلان اومده، یه مجموعه روایات اینطوری داریم. خب ان الله يأمر بالعدل والإحسان. تا وقتی که شما میارید من خواب آقای خرسندی رو بخونم. ایشون میگن من دیشب خواب میدیدم برقها رو خاموش کردم که بخوابم، دیدم استاد تشریف آوردن و بازم میخوان درس. فکر کردم تعبیرش اینه که استاد روز عید فطر هم میخوان درس بدن. نگو تعبیرش برعکس بوده. سیار. خب ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربی، اون روایتی که داشت که حضرت فرمودن که این آیه رو وقتی این آیه نازل شد حضرت فرمودن اونجا بذارید، بود روایتش؟
مرسیم.
ها شما جامع تفاسیر رو بود، جامع الاحادیث. خب بلش کنید، مهم نیست، نه از جامع الاحادیث. بسیار خوب. خب حالا این روایات چه تأثیری داره در فهم قرآن؟ اولین نکته ای که این روایات داره بحث سیاق، نه همش بعضیش. بحث سیاق یعنی چی؟ یعنی اگر یک روایتی دلالت کرد که فلان سوره کلش با هم نازل شده، پس ما میتونیم بگیم که سیاق این سوره معتبره، چون یکی از ادله نافین اعتبار سیاق اینه که توالی آیات نمیدونیم چجوری بوده، نمیدونیم این آیه قبل از این بوده بعد از این بوده، اینا رو ما نمیدونیم. این آیات رو که چیدن دقیقا آیات واقعا به همین توالی بوده یا نه خبر نداریم. ولی اگر ما بپذیریم که سوره انعام جملتا واحد نازل شده، پس توالی آیات از خود خدا بوده، چون توالی آیات از خود خدا بوده، ما میتونیم بگیم سیاق آیات معتبره. من قبلا گفتم سیاق در یک آیه و سیاق در مجموعه آیات، پس این آیات پشت سر همه میتونیم ما به سیاقش اعتماد کنیم. کما اینکه اونجایی که حضرت میفهمن این آیه در مثلا سوره آل عمران نبوده و ما کان لنبی ان یقول، یعنی پس ما میتونیم بگیم به سیاق اون نمیتونیم تمسک کنیم، یعنی این سیاقش معتبر نیست. چرا؟ میتونه حجت باشه، یعنی اون آقای میگن اثبات شده نیست در تمام قرآن، در بعضی از قرآن اثبات شده ولی در تمام قرآن اثبات شده نیست. مثلا ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربی وقتی نازل شد پیغمبر گفتن بذارید اونجای قرآن، عده اینا رو شاهد میارن که اصلا چینش آیات هم با خود پیغمبر بوده، چون میدونید ترتیب نزول غیر از ترتیب تدوینه، یعنی قرآن بر اساس ترتیب نزول تدوین نشده، نزولش پراکنده بوده، پیغمبر میفهمیدن اینو اونجا بذارید اینو اینجا بذارید. ولی این دیگه مطمئن میتونه بگه چون ما خبری داریم بر این مسئله، دیگه مثلا سوره انعام جای تردید وجود نداره، ولی ما از در کل قرآن هم نپذیریم ولی در سوره انعام باید اینو بپذیریم. یعنی من میخوام بگم که این که ما این روایت رو معتبر بدونیم موضوع برای سیاق رو برای ما درست میکنه یا موضوع سیاق از بین میبره، مثل اون آیهی که حضرت میفهمن جاش اینجا نیست و اشتباهی آوردن اینجا. سیار خوب، این در ارتباط با بعضی از این روایات. بعضی از این روایات که ناظر به تاریخ نزوله، ما کلن تقدیم و تأخیر نزول آیات به چه دردمون میخوره؟ مثل این که بدونیم این در مکه نازل شده، در مدینه نازل شده، اولین سوره یا آخرین سوره، بعد از این سوره بوده، قبل از اون سوره بوده، اینا به چه دردمون میخوره؟ یک فائده مهم بحث شناسای ناسخ و منسوخه، چون آقایان میفهمن که ناسخ نمیتواند مقدمه بر منسوخ باشه، پس ما اگر تاریخ نزول آیات یا سور رو بدونیم بعد میتونیم بگیم که اصلا نظریه ناسخ و منسوخ بین اونها قابل تصدیق یا قابل تصدیق نیست. بعضی از نمونهاشو قبلا گفتم که بعضی از آیات رو میگن مثلا ناسخه، در حالی که اون آیه اصلا تاریخ نزولش مقدم بوده بر آیه منسوخ. پس یکی دیگه از فایده ها بحث ناسخ و منسوخه که آیا این آیات میتونن ناسخ و منسوخ هم باشن یا نمیتونن ناسخ و منسوخ هم باشن. خب فایده دیگه ای که این محل بحث و تأمله که در اصول باید بخونیم در مباحث آتی اینه که خاص و عام هم میتونن مقدم و مؤخر باشن یا نه. یعنی اگر دلیلی بخواد دلیل دیگر رو تخصیص بزنه حتما باید خاص بعد از عام باشه یا خاص میتونه مقدم بر عام هم باشه، که حالا ما در اونجا که بحث میکنیم بحث تاریخ صدور حدیث آیا نقشی در جمع عرفی ما داره یا نداره. اگر کسی بگه خاص مؤخر فقط قرینه است بر عام، خاص مقدم که قرینه بر عام نیست، اون خاص مقدم و عام دیگه نظریه تخصیص درش جاری نمیشه. اونجا میگیم تاریخ صدور حدیث هم شما باید دقت کنید، باید ببینید خاص از کدوم امام، عام از کدوم امام. اگه خاص مقدمه بر عام باشه دیگه خاص نمیتونه تخصیص بزنه عام. البته نظریه متأخرین اینه که خاص چه مقدم باشه چه مؤخر باشه تخصیص میزنه، ولی نظر مخالف هم داره. به هر حال اگر ما در نظریه خاص و عام نظرمون این مسئله باشه، بعد خلاصه میتونیم از این روایات استفاده کنیم و بگیم که بله این فایده دیگه‌ای که البته علل مبناست. حالا در این روایات یه نکات دیگه هم هست که ارتباطی دقیقاً به فهم کلام پروردگار نداره، اما نکاتی است که مثل اولین سوره اولین آیه آخرین آیه یا رابطه آیات به هم در بعضی از موارد هست که اونها دیگه خیلی نیازی نیست. ولی این دو فایده خصوصا بحث سیاق در بعضی از این روایات بحث مهم است. خب حالا بر اساس این فواید ما میتونیم به اخبار معتبر واحد معتبر متمسک بشیم یا نه. اگر در موارد فقهی باشن مثل این که مثلا آیه جهاد آیه قتال بحث اینها رو داریم مطرح میکنیم، خب در مباحث فقهی و اگر سیاق رو آقایون باز براش حجیت قائل باشن، یعنی بگن سیاق دارای اعتباره و ما خلاصه سیاق رو به عنوان یک قرینه مقالیه قبول میکنیم، اگر این رو معتبر باشن این روایات میتونه حجت باشه و معتبر باشه و ما بهش اخذ کنیم.
این روایت بذار موضوع ساز شد،
موضوع قرینه ساز، یعنی گفت این قرینه است. بنابر تنجیز و تعذیر با زحمت بیشتری، ولی در روایت فقه کارایی باز اینقدر شد. اللهم صل علی محمد.